عرض کردیم که در رابطه با دراهم و دنانیر و به طور به عبارت دیگر عنوان دراهم و دنانیر به عنوان پول رایج زمان صدور روایات بوده است، بلا اصل قضیه اینه که پول چه حکمی دارد اگر تنزل قیمت پیدا کرده باشند. روایاتی که در اینجا وارد شده است در وسائل مرحوم شیخ رامل رضوان الله علیه در جلد 12 طبق کتاب چاپ بندی که داره چاپ بیرود جلد 12 صفحه 488 4 تا روایت داره، بلکه بنا احتمالا 5 تا روایت داره. حالا ما به بعض از این روایات اشاره کنیم. یکی صحیحه یونس هست به طریق مرحوم کلینی رضوان الله علیه، محمد ابن یعقوب، عن علی ابن ابراهیم، عن محمد ابن عیسی، عن یونس قال کتبت الى الرواء علیه السلام ان نبی علی رجل 3000 درهم و کانت تلک الدراهم تنفق بین الناس. 3000 درهم طلب داره اینا از یک شخص. تلک الایام ولیست تنفق الیوم. این پول اون موقع رواج داشت ولی الان اون پول دیگه معرض داد و ستد نیست. فلی علیه تلک الدراهم به اعیانها او ما ینفق الیوم بین الناس. آیا من همون دراهم اون موقع که داد و ستد می شد با اون دراهم اون رو باید از این شخص بگیرم، یا اینکه نه دراهم و دنانی که الان رواج دارد کدوم رو باید بگیرم؟ قال یونس می بید فکتب الی، امام سلام الله علیه در جواب چنین نوشته، لکه ان تأخذ منه ما ینفق بین الناس کما اعطیته ما ینفق بین الناس. این یک روایت صحیح هم هست. الان باید برای توست، یعنی حق تو اینه که اخذ کنی از اون شخص اون چی که انفاق بین ناس می شود، یعنی اونی که داده صدر می شود الان رواج دارد، همون جوری که اون موقعی که تو به او دراهم دادی دراهمی رو دادی که بین مردم رواج داشت و انفاق می شود داده صدر می شود باید. پس دراهم ساقطه از اعتبار او میزان نیست، بلکه باید دراهم رایجه رو دادی الان هم دراهم رایجه رو باید بگیری از او. پس موضوع حکم در این روایت واضح است که دراهمی را داده است که داد و ستد می شد، بعد این دراهم ساقط شد از اعتبار و داد و ستد نمی شد، لذا حضرت در جواب چنین فرمودن لکه ان تأخذ من ما ینفق بینهم کما اعطیته ما ینفق بینهم. روایت دوم با صحیحه یونس هست به اسنادشان، یعنی به اسناد محمد ابن یعقوب، عن محمد ابن حسن صفار، عن محمد ابن عیسی، عن یونس. در اینجا هم دارد که کتب تو الى ابل حسن رضا علیه السلام انهو کان لی علا رجل عشرت و دراهم. اونجا عنوان 3000 درهم، اینجا عشرت و دراهم. و ان السلطان اسقط تلک الدراهم. این عبارت در اون صحیحه نبود، این صریحه در اسقاط، چون در روایت اولا مطلق بود از این نظر که رایج بود الان رواج نداره. شاید حتی اسقاط هم گاهی از اوقات است که سلطان اسقاط نمی کنه یک پول را، ولی معذالی از رواج می افته. مثال واضحش که برای شما عرض بکنم، مثلا در این دلار، دلارهای 100 دلاری چاپ قدیم بود و چاپ جدید، دقت کردین چاپ قدیم با اینکه اسقاط نشده از اعتبار ولی رواج ندارد، در بازار نمیگیرن، ولی چاپ جدید رو میگیرن. این مثال عینی شخصم از بکنم. بعضی از پولها سلطان اسقاطش نمی کنه ولی از رواج میفتد. پس تعبیر اسقاط در این سعی دوم آمده، ولی در سعی اولا فقط تعبیر این که تنفق بینهم لا تنفق بینهم رواج دارد یا نه. حالا بیرواجیش به خاطر اسقاط است یا نه، لذا گاهی از اوقات میبینید رواج نداره ولی اسقاط هم نشده از نای اسقاط. اعتبار داره ولی خیلی رغبت نمیشه. یه وقتایی هم بود بعضی از این پولای 50,000 تومانی رو نمیگرفتن، از اعتبار ساقط نشده بود ولی به زحمت میگرفتن. یا 100,000 تومانی ها بود اینا رو بازار نمیگرفتن، فقط بانک مثلا میگره. اینا هم بیشه بگیم که از رواج حالا ساقط نشده ولی رونق و رواج چندانی هم ندار. خب در این روایت هست ببینید اختلافش با اونجا که اون ثلاثه آلاف دراهم این داره 10 دراهم. و ان السلطان اسقط تلک دراهم، اینجا تعبیر اسقاط است. و جاءت دراهم یا به دراهم، به دراهم با در این نسخه بدلش، جاءت به دراهم اعلام تلک دراهم الاولا، دراهمی با عیار بیشتر. و لحل یوم وزیعه، اون دراهم اولایی که داده شد الان از ارزشش کم شده. باز وزیعه فرق دارد با بی ارزشی. یه وقت است که ارزشش پول کم می شود، یه وقت اینه که نسته دیگه هیچ ارزشی نه، مثل کاغذ پاره می شود، باید بریزن دور. چه باید بکنیم؟ فعی و شیئن بی علی، من برای این آقایی که طلب دارم چه چیزی را الان میتونم مطالبه کنم؟ الاولا التي اسقط السلطان، اون دراهم اولایی که بهش دادم که الان سلطان اونا را از ارزش اسقاط کرده است. او دراهم التي اجازها السلطان، یا نه دراهم جدیدی که سلطان اونا را چی کرده است؟ اعتبار داده است. کدوم یکی از اینا؟ فكتب عليه السلام لکد دراهم الاولا، اینجا دارد که دراهم اولا باید داده شد ولو این که از اعتبارم ساقط شده. و این چجوری می شود؟ در صحیح اولایی که خواندیم در اونجا داشت که دراهمی که رایجه هست حق داری بگیری، اینجا نه، همون دراهم اولا را باید بگیری. جمعش چی می شود؟ چجوری است؟ این روایت دوم مرحوم صدوق هم نقل کرده است از یونس بن سبن عبدالرحمن عین همین، یعنی هم مرحوم کلینی نقل کرده است هم مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه. حالا این روایاتی است که در وسایل شیعه هست، ما روایت فعلا بخوانیم بعد بحث جمعش میرسیم. روایت سومی هم هست که مزمره صفوان هست. قال سأله معاویه ابن سعید، یعنی صفوان میگوید سأله، از کی سوال کرد دیگه نداره، معاویه ابن سعید عن رجل استقرض دراهم عن رجل، بحث قرض هم هست، و سقطت دراهم او تغییرت، دراهم یا ساقط شده یا اینکه نه تغییر کرده، و لا یباع بها شیئون، در هر دو صورت چه اون که اسقاط شده باشد یا اینکه تغییر پیدا کرده باشد لا یباع بها شی، الان به واسطه این دراهم چیزی نمیشه خرید. ال صاحب دراهم از دراهم الاولا اول جائزت التي تجوز بین الناس، سوال می کند که آیا صاحب الدراهم اون دراهم اولا را می مطالبه باید بکند یا اینکه دراهمی که الان رواج دارد و به هر حال اعتبار دارد. فقال، حالا اون قاله کی؟ همون کسی که به عنوان سأله زمیر، اون بزرگوار فرمودند لصاحب دراهم الدراهم الاولا، اینجا هم دارد همون درهای مولا ولو این که از اعتبار هم ساقط شده است. خب این روایت صفوان را بعضی از بزرگان اشکال دارن که البته اشکال قابل جواب هست. یکی اینکه گفتن این روایت مزمره است از نظر سند، که ما نمیدانیم مسئولون انهش کیست، آیا امامه یا اینکه خود صفوان اجتهاد کرده است و ایشان از اجتهاد خودش جواب داده است. مزمره ی علایی حاله این جوابش خب واضح است که مرحوم میرزای نائینی هم التفاتی به این قضیه داشته، میفرماید مثل صفوان واضح است که سوال از معصوم سلام الله علیه میکند، نمیاد سوال از کسی که به هر حال عادی است اجتهاد خودش، یا از معصوم میکند مستقیما یا با واسطه. خلاصه پس این سأله او شاید در مقامی بوده است که به هر حال اقتضای تقیه داشته که اسم نبرده است که از امام سلام الله علیه پرسیده است. این جهات هست. پس بنابراین مزمر بودن این روایت که مثل صفوانی به عنوان مزمر در حقیقت هست خیلی موجب ضعف این روایت نمی شود از این نظر. و اشکال دومی که در این روایت صفوان شده است، حالا ما اینو کنیم عمده همون دو تا صحیحه اولا هست که باید ببینیم قابل جمع هست یا نه. اشکال دومش این است که گفتن در این روایت صفوان که مزمره هست احتمال این داده می شود، اگه احتمال بیاد دیگه از حیز استدلال خارج می شود، که سقوط اون دراهم در زمان استقراض بوده، یعنی اون موقعی که طرف داشت درهم را قرض می داد، قرض گیرنده یا قرض دهنده هر دو بی خبر از این قضیه بودن که پول از اعتبار ساقط شده، یا حداقل قرض گیرنده عالم نبوده است به اینکه پول از اعتبار ساقط شده است، و لذا کلمه فا در اونجا نیامده. در روایت این بود که سأله کذا عن رجل استقرض دراهم عن رجل وسقطت الدراهم، ندارد فسقطت الدراهم، و واو آمده. معلوم شد که سقوط، خب اگر مال مطلق الجمع بدانیم سقوط می سازد با این که بگیم قبل از حتی استقراض باشد، هین استقراض باشد یا بعد استقراض باشد، هر سه رو می گیرد. عمده این است که صحیحه اولا، حالا جواب می دیم این که این به هر حال زیاد مهم نیست، عمدتاً اینه که صحیح اولا که مورد عمل واقع شده است مزمره صفوان را عمل نکردن. حالا توضیح میدیم اشاره در جمعی که بعضی از محققین در این مقام دارن. صحیح یونس و صحیح اولا نسبت به مفاد خودش صریح بود، هیچ اجمالی در مفاد اون صحیحه نبود، و اون عبارت بود از این که تفصیل دادن بین رواج و غیر رواج. عبارت این بود اذا اعطا، بله، و کانت تلک الدراهم تنفق بین الناس تلک الایام و لیست تنفق الیوم. سوال میکند فلی علیه تلک الدراهم به اعیانها او ما ینفق الیوم بین الناس. حضرت در جواب فرمودن لکه انت اخوزه منهو ما ینفقو بین الناس کما اعتیتهو ما ینفقو بین الناس. پس بین رائج بودن و غیر رائج بودن تفصیل داده شده در این صحیحه. یک جمع بین این دو صحیحه به این نحو است که در صحیحه دوم مربوط به جایی سخن گفته شده است که اسقاط سلطان دراهم را از اعتبار موجب کم ارزش شدن دراهم بشود، نه موجب این که کلن از اعتبار ساقط بشود که به تعبیر بشود که لا ينفق بین الناس. لا ينفق یعنی دیگه خرید و فروش با اون پول نمیشه، یعنی بی ارزش شده است. فرق است بین وضیعه یعنی کم ارزش شدن یا بین عدم انفاق یعنی اصلا از اعتبار خارج شده است و ساقط شده است. حکم در صحیحه دوم تعبیر این است که الان عبارت اینه که ولحل یوم وضیعه فعیش ایلی علیه، الان ارزشش پایین آمده. سوال در اینه، در صحیحه اولا بحث کم ارزش شدن نیست بلکه بحث بی ارزش شدن است. فرق است بین بی ارزش شدن و کم ارزش شدن. اگر ارزش کم بشود در اینجا حضرت می‌فرمایند لکد دراهم الاولا، چرا سلطان اسقاط میکنه ولی گاهی از اوقات اسقاط موجب این که از ارزش کلن بیفتد نمیشه، یعنی کم ارزش میشه. چرا؟ دراهم دیگه حداقل اینه که چون اینا از اون موادی که ساخته شده است که ارزش داره، معنا داره. چرا؟ گاهی از اوقات با اینکه اسقاطم حتی من عرض کردم گاهی از اوقات اسقاطم نمیشه، معذالک از اعتبار کم چندان اعتبار چندانی نداره، این مقداری چی؟ کمتر برمیدارن. علل خصوص این که گاهی از اوقات در امکنه فرق میکنه، مثلا یک پول در یک جا کاملا رایج از دادستت میشود ولی همون پول در جای دیگر میبینید زیاد اعتنا نمی کنن. مثلا شما همین پول ایران را مثلا در عراق باز باید میبینید مثلا 50,000 تومانی رو خوب برمیدارن ولی 5,000 تومانی اگه بخوای بدی 2,000 تومانی بدی اصلا نگاه نمی کند، اعتنا نمی کنن. با اینکه اعتبار هم از اسقاط هم نشده، پس جایی که اسقاط هم نشده باید از اوقات میبینه از ارزش یه مقداری تنزل پیدا کنه تا چه برسد یه مقدار اسقاط. همیشه اسقاط ملازم نیست با اینکه کاملا بی ارزش بشود، او از اعتبار ساقط میکنه ولی در عین حال باز داد و ستد میشه بین مردم ولی با داد و ستد با ارزش کمتری. بی ارزش شدن یعنی دیگه در مقابل اون پول هیچی داده نمیشود، او معنای این است که لا ينفق بین الناس. خب اگر ما گفتیم روایت اولا مربوط به جایی است که کلن از اعتبار ساقط بشود و لذا تفصیل داده شد بین ما ينفق بین الناس و ما لا ينفق بین الناس، و صحیحه دوم مربوط به جایی باشد که از ارزش کم بشود نه اینکه از اعتبار کلن خارج بشود، اینجور اگر گفتیم معارضه ای نیست چون در دو موضوع مختلف بحث شده است. صحیح اولا ناظر است به جایی که پول از اعتبار رأسا ساقط بشود، صحیح دوم در جایی است که ارزشی کمی پیدا کرده است به خاطر اسقاط سلطان نه اینکه از اعتبار کلا خارج بشود. این یک نوع جمعی که در اینجا شده است، ولیکن تحقیق در مقام این است که ما بگیم اولا مقتضای صناعت علمیه چیست، بعد از آن بیاییم ببینیم که بر اساس روایات چه باید گفت. در مورد ازمار صفوان عرض کردیم این ازمار به سند این روایت قدحی وارد نمی کند چون ازمار مثل صفوان موجب ضعف نیست، همون جور که عرض کردم مرحوم میرزای ناینی رضوان الله علیه هم صریحا ادعا کردن که ازمار صفوان معلوم است که ایشان از معصوم یا بلا واسطه یا با واسطه نقل میکند. مسئله رواج داشتن پول و بی رواجی اولا از اوصاف خارجیه پول هست، ربطی به خود پول ندارد که از چه جنسی تهیه شده باشد و از چه چیزی باشد. رواجدار بودن و غیر رایج بودن از اوصاف خارجیه نقود محسوب می شود. این یک مطلب. مطلب دیگرم این است که در مسئله پول از مهمترین اوصاف پول مسئله رواج داشتن است. لذا در دنیا مردم یک پولی را می طلبند که همه جا ارزش داشته باشه، همه جا بشه باید با اون خرید و فروش کرد. لذا پولها هر قدر دائره رواجش محدودتر بشود به همون نسبت ارزشش هم کم بشود، و بالعکس هر قدر رایج‌تر باشد، یعنی راحت قابل به استداد ستد باشد، اون پول ارزشش بیشتر هست. پس رواج یک چیزی است که مردم در مقابل او، در مقابل این رواج در حقیقت پول میدن، بلکه به تعبیر میشود گفت از اعظم اوصاف در باب نقود مسئله همین رواجدار بودن هست. لذا ممکنه پولای باشد مال 700-800 سال پیش، رایج نیست، اون به عنوان پول دیگه ارزش ندارد، اون به عنوان یک عتیقه مثلا محسوب می شود. به عنوان پول چیزی باید باشد که همه جا به قول معروف قابل داد و ستد باشد. حالا این وصف رواج از جزئیات مباحث گذشته است. آیا از چیزهایی است که در باب زمان بر عهده شخص میاد یا خیر؟ رواج از اوصاف دیگه، علی خصوص گفتیم از اوصاف خارجیه نقودم هست. آیا این بر عهده شخص میاد یا خیر؟ قاعده مقتضی این است که رواج بر عهده زامن باشد یا اینکه رواج بر عهده زامن نباشد. جمعی قائل به این شدند که در رابطه با اوصاف مطلقا زمان نیست. چرا؟ چون اولا از اوصاف است، ثانیا از اوصاف خارجی است. اگه تازه هم قائل به زمان بشن، در اوصاف داخلی قائل می شود، نه در اوصاف خارجیه. چرا از اوصاف خارجی است؟ چون عرض کردم رواج به دست حاکم هست، سلطان اعتبار می کند این رواج دارد، از اعتبار امروز ساقط می کند، دیگه از رواجم می افتد. پس یک امری که قائم به خود عین باشد، یعنی به عین درهم یا دینار یا سایر اقسام پول، به او قائم نیست. پس بنابراین این از اوصاف خارجی است. ادله زمان هم صریح در این است که علل یده مثلا ما اخذت حتی تعدی، من اتلف مال الغیر نه مالیت الغیر فهو له زامن، و امثال ذلك. از ادله خود عین بر عهده شخص میاد، اوصاف عین بر عهده شخص نمیاد. این یک قول است. ولیکن حق همون جوری که عرض کردیم در بحث گذشته طبعاً به مرحوم امام رضوان الله علیه این بود که خیر، اوصافی که دخالت در رغبت افراد نسبت به اون شیء دارند، چه وصف داخلی باشد چه وصف خارجی، در دائره زمان واقع می شود. فرقی بین اوصاف داخلی و خارجی نیست. بعد از آنی که عرض کردیم اوصاف از اوصافی باشند که در مالیت شیء دخیلند، که وجودشان مالیت شیء را بالا میبرد، نبودش موجب تنزل مالیت شیء میشود. لذا هر چیزی که دخالت در رغبت به اشیاء داشته باشد مورد زمان واقع میشود. خب بنابراین اگر کسی آبی را مثلا گفتیم در یک بیابانی گرفته از طرف و بر عهده او یک ظرف آب آمده است، این وقتی میخواد برگرداند ولو کنار نهرم باشد، باید قیمت همون آب در بیابون رو حساب بکند. یک قوطی آب اونجا اگه مثلا 5,000 تومان هست، این نیتونه بگه آقا الان کنار نهر هستیم، من پول نمیدم 5 تا به جای اون یک قوطی آب 5 تا قوطی آب میدم. نه، این اگر اونجا چی کرده است، الان اگه بحثی، حالا ما صحبت مثل و قیمت نمیگیم، باید حساب بکنن ارزش آب در اونجا رو باید به این آقا بپردازن. اینجا دیگه از مالیت ساقط شده. چرا؟ چون چند تا بشکه آب میتونن بهش تحویل بدن به جای مثلا بطری آب. یا مثلا یخ که مثال زدیم در تابستان گرفته، حالا میخواد در زمستان تحویل بده، در زمستان از ارزش ساقط شده است، کسی پول نمیده برای. خصوصیت مکان در مثال اول، بیابون آب گرفته حالا کنار رودخانه میخواد برگردانه، یا خصوصیت مکان زمان در تابستان گرفته حالا زمستان میخواد تحویل بده، مگر از اوصاف خارجیه نیستن؟ با اینکه از اوصاف خارجیه هستن و قائم به جسم نیست، معذالک بر عهده زامن است. پس در اینجا هم مسئله اعتبار سلطان و عدم اعتبار او که دخالت در ارزش و بهای نقود پیدا می کند، اینم بر عهده شخص می آن. البته در باب اختلاف قیمت سوقیه، یک اختلافی است که به خاطر اختلاف ازمنه و امکنه یا اعتبار و عدم اعتبار پیش می آد. اینا رو عرض کردیم زمان دارد. ولی این وقت است که نه، نوسانی است که در بازار آمده، اصلا بحث اعتبار نیست. نوسانی که در بازار آمده است، بعید نیست که ما بگیم آقا اعلل قیم بر عهده شخص نباشد و ضامن نباشد، اگر مستند به شخص دیگه نشود و رفتی به مسئله به اصطلاح اعتبار سلطان و عدم اعتبار سلطان هم نداشته باشد. خب بنا انالغازا طبق این قاعدهی که عرض شد، زمان وصف رواجدار بودن این به اصطلاح درهم و دینار بر عهده آقا میاد، بر عهده آقای زامن، مثل سایر اوصافی که چه داخلی چه خارجی که موجب تفاوت مالیت و ارزش شی بشود. پس بنابراین ما باشیم و قواعد اولیه باید علل قاعده بگیم آقا اگر دراهمی را که گرفته است از رواج افتاده باشد و ساقط شده باشد، این رواج باید بر عهده شخص آمده و باید او را برگرداند. لذا الان هم اگر درهم میخواد بدهد، همون دراهم را نباید بدهد، باید دراهمی که رواج اعتبار دارد را بدهد. این به مقتضای عرض کردیم صناعت علمیه که ما قائل به زمان این اوس قبیل از اوصاف شدیم و رواج هم جز به همین اوصاف هست و رواج بر عهده شخص است، باید فارغ بشود از عهده رواج. و اما طبق روایات چه باید گفت، انشاءالله فردا در رابطه با جمعی که در روایات هست توضیح میدیم. سلام و